این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
با عرض سلام خدمت حضار محترم و تشکر از مؤسسه رحمان که مزد های از خانم نوری به خاطر بدخلقی زیاد من توی این مدت تایی که من میخوام خدمتون رای بدم تایی تأمین مالی خرد یا مایکروفایننسه که مدل بانکداری پیوندیش داره توی ایران انجام میشه. من اسم همه حامیانم هم اینجا هست کردم چون اینقدر زیادن این طرحو من خیلی خلاصه بگم. سالقش بار اول سال 1380 صندوق کشاورزی سازمان ملل این طرحو به ایران آورد. پس آقای منصوری که ایرانی هست بودن و خودشون معاون اون سازمان بودن تونستن با ایران توافق کنن و این طرح توی ایران شکل بگیره. بانک کشاورزی حامی تسهیلات این طرح هست، مؤسسه بین‌المللی تاک که من یکی از اعضای اون هستم، بعد وزارت مسکن شهری داروخانه تعلیم بهسازی شهری و سازگاری مسکن که صرف خانم اسپندر رفیم بسنسیم پایلوت کردیم این کار روی بندر عباس و توی زاهدان و بعدا هرچند پروژه بانک جهانی تعطیل شد ولی ما کار رو تعطیل نکردیم، تونستیم از جای دیگه تعمیم مالی کنیم و توی تبریز و سنندج این کار رو ادامه دادیم. اخیراً هم نهاد ریاست جمهوری وزارت تعاون کار و فنی حرفه‌ای هم به جمع حامیان این طرح پیوستن. دیگه انقدر زیاد من اینجا همه رو حذف کردم ولی حامی اصلی این طرح مردمه، چون این طرح اصلش بر تقاضا محوری تحصیل خود مردمه. من خیلی چند دقیقه کوتاه و هر چند این جلسه روی کردی نظری نداره میگی که تعیین مالی خورد چیه و ما الان هم تو روستاهای کشور هم تو سکونت فرقه از چند تا شهر ایران داریم انجام میدیم. چند تا چالش اساسی داره که تو سکونتگاه ها بعضی جا موفق نبودیم بعضی جا موفق بودیم که باید بهش فکر کنیم که چه کار میشه کرد که به اون اندازه‌ای که الان تر توی روستاها موفق خوشبختانه و 15,000 نفر توی کشور پوشش دادیم و این تو حاشیه شهرها به 1,000 نفر نمیرسه چه کار کنیم که این انشاءالله به اون 15,000 نفر برسیم. فقط یک نکته رو ما خیلی صندوق‌های خرد میشنویم، اعتبارات خرد میشنویم، این تامین مالی خرد اول از صرفه‌جویی به پسنداز شروع میشه. خیلی هم میگن خب فقرا که پسنداز نمیتونن بکنن. ما اول صرفه‌جویی رو به مردم یاد میدیم که چطور صرفه‌جویی کنی که از محلمون پسنداز بکنی. بعدن اعتبارات خرد رو با دو تا ابزار هم از صندوق‌های داخلی خودشون و هم از وامی که از بانک براشون میگیریم تامین میکنیم. این دو نوع اعتبارات خرد تو گروه‌ها داریم. این گروه‌ها هم که گروه‌های هاتور که خامشنت خانم سالم فهمیدن گروه‌های خودیار تو این بحث شکل میگیره. بحث بعدی بحث بیمه های خورده که ما باید اینم بیاییم به کمک اون جامعه هدف. بحث بعدی انتقال وجوهه و این سه نقطه که گذاشتیم خدمات غیر مالیه که ما توی سنندج هم تست کردیم پروژه مارتای پایه رو و پروژه تامین مالی خورده که اینا چه بده بستان هایی میتونن با هم دیگه داشته باشن که درس آموخته 10 ساله رو من اینجا میگم که ما اون وقت فکر میکنیم باید از آموزش شروع کنیم. درس آموختم این بود دیگه تو زاهدان تو بندر تو سنندج که اول آموزش بدیم بعد پولو ببریم سراغشون. الان بعد از 12 سال از اجرای این کار میگیم نه، اول ما باید تامین منابع مالی رو انجام بدیم بعد اون تقاضای آموزش به وجود بیاد توی مردم بعد خدمات آموزش رو ببریم. الان توی این پروژه ما سازمان فنی حرفه‌ای رو آخر پروژه وارد کردیم وقتی که نیازها ایجاد شده و مردم متقاضی آموزشان. نکته خیلی مهم که خدمتتون باز گفتم بحث تقاضا محوریه. اینجا ما خیلی از پایین به بالا شروع می‌کنیم بحث تشکیل گروه خودیار رو که خود مردم بیان جلو و نهادهای دولتی رو می‌ذاریم اولویت‌های بعدی که دستوری نشه. اگه مردم صلاح ببینن میان جلو و صلاح نمیان جلو. ما با مفتی اعظم زاهدان هم موقع که همزمان قبل که پروژه مفتی شد فاطمی مونده بود گفتن این فتوا صادر میکنه، حتی از عبدالحمید هم شاید مهمتر بود. رفتیم پیشش، اول خیلی خانم اسکندری شاهد بود خیلی بد برخورد کردن که اینا اصلا بحث وام و اعتماد حرامه. گفتیم به ما یه وقت بده که توضیح بدیم اینو برام. توضیح که دادیم و خودش رو جای مردم که گذاشت، مردمی که تو زاهدان زندگی میکردن که مشکل ما تو کردستان هم داریم با فقه شافعی، قضیه رو حل کرد. ما الان خیلی جاها میگیم که مردم وام نمیگیرن چون میگن حرام. ما میگیم اول این سوال مردم اگه مردم نگرفتن بعد خب بهشون ندیم. خب به زور که نباید ما بهشون بدیم. همه چی تو این تقاضا محور کردیم، اگه مردم بخوان میگیرن، خدمات رو نخوان نمیگیرن. هدف این تامین مالی خورد چیه؟ اول توانمندسازیه. به این اعتقاد همه رسیدن که تا توانمندسازی اتفاق نیفته هیچ حرکتی نمیتونه تو اون سکونتگاه یا تو روستاها شکل بگیره. بعد ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد، هیچ وقت ما شعار اشتغال زایی نمیدیم تو این طرح، چون واقعا دروغ میگیم اگه این کارو بکنیم. ولی میتونیم کسب و کاری که وجود داره و یا کسب و کاری که وجود نداره میشه با یک پولی کوچیک و یا آموزش کوچیک ایجاد کرد و بتونیم هدف پروژه بذاریم. بعد کمک به فقرزداییه. و هر جایی که میگن این فقیرترین فقرا، باز یک حرف نادرسته. تامین مالی خورد برای فقیرترین فقرا نیست. فقیرترین فقرا نیازمند حمایت هایی هستن که تو تامین مالی خورد یاد جا نداره. مقام سازی در واقع شفای اقتصادی، بهبود اقتصادی، اقتصاد ملی و اصلا مهمتر با حفظ کرامت انسانی. ما الان با سازمان بسیسی و کمیته امدادمان خوانی داریم کار میکنیم. چند سال داریم روی سیاستشون کار میکنیم که یک طوری به مردم خدمات بدیم که کرامت آدم ها حفظ بشه. و این روش ما با بسیسی تونستیم پیش ببریم و بسیسی رو قبول کرده در اون خودش. ولی کمیته امداد به خاطر اینکه مسائلی که مشکلاتی داره با نحوه وام هایی که داده میشه و میگه حتما باید قرض الحسنه باشه که ما میگیم حتما نباید قرض الحسنه باشه، نتونستیم ادامه بدیم. ولی با بسیسی تونستیم ادامه بدیم. من اینا رو میگذرم که خیلی وقتتون رو با این قضیه نمیگم. ولی تو تامین مالی خورد سه تا مشخصه هست که اگه وجود نداشته باشه نمیتونیم تامین مالی خورده. اول، ما باید هیچ نوع ضمانت و وثیقه‌ای از مردم نگیریم. این خیلی عجیبه که ما باید وام بدیم به مردم، اونم یک بانک، نه ما یا دولت. یک بانکی که یک موقع اقتصادی وام میده به مردم، هیچ نوع ضمان خارج از گروه، کارمند، وثیقه ملکی، چک از سیستم ازشون نمیگیره. روز اولی که 12 سال پیش اینو با بانک کشور ارز مطرح کردیم، خیلی اون وقت آقای دکتر رسول گفت چون اعتقاد داشت قبول کرد، گفت تست میکنیم. نکردیم این کارو، ولی خب تست میکنیم. جالب الان بعد از گذشت 12 سال کل کشور، من میگم حدود 15 میلیارد تومان وام داده شده به این مردم بدون هیچ نوع ضمانتی. نرخ بازگشتش به بانک 100% بود. در حالی که بانک میگه من وام هایی که توجیه اقتصادیشو می‌نویسم، ضامنم میگیرم، وثیقه‌ام میگیرم، خب برنمیگرده. حالا بماند پرونده هایی که رو میشه که مثلا حالا مثلا 6000 میلیارد تومان بوده، وثیقه کافی نگرفتن، بعد توجیه میکنن که چرا وثیقه کافی نبوده. اینا رو می‌ذاریم کنار. ما کلا 15 میلیارد تومان به حدود 14000 نفر توی چند سال تونستیم تسهیلات بدیم. جالب همه مردم برگردونن پولو. یک نکته نهفته است در این طرح که خود بانک هم دنبال این میگشت. الان من اول بگم که دستوری که وزیر محترم اقتصادداری این دولت داده که گفته خط اعتباری این پروژه رو 100 میلیارد تومان بکنیم. گفته 15 میلیارد تومان بکنیم 100 میلیارد تومان. چون همه چیز داره خوب کار میکنه. بانک هم میپرسن که چرا واقعا مردم پول پس دادن. خب ما جاش میگیم که سرمایه اجتماعی داره اینجا کار میکنه. سرمایه اجتماعی مهمترین چیزیه که الان اتفاقا از چالش های ماست که تو سکونتگاه ها خیلی سخت ایجاد میشه. شما خیلی خوب اشاره کردین، انقدر بی‌اعتماد شدن به برنامه‌های مختلف که نمیان جلو و انقدر ترسوندن ما رو از اون افرادی که مثلا تو شیرآباد و کریم‌آباد هستن یا تو محله 2000 هستن یا تو جعفرآباد کرمانشاه هستن، نریم اینجا خیلی ناامنه. بخوام ببینیم تو خونه هاشون چه صحبت می‌کنیم که یا محله مثلا عباس‌آباد توی سنندج که الان همین چند ماه پیش سه تا کارگاه تولید شیشه از توش در اومده. خب آفت وجود داره، آسیب وجود داره، ولی میشه سرمایه اجتماعی رو ایجاد کرد یا زندش کرد و حتی برای یک بانک هم که خیلی سختگیره به جای وثیقه گذاشت. این اتفاق چطور افتاده که من خدمتون میگم. نکته دوم اینه که متناسب با شرایط و نیاز گروه هدف باشه. من مثال ببخشید تو حرفم خیلی مثال میزنم، یکی از دوستان بردیم ما استان کرمانشاه بود، ننشستیم توی مسجد، گفت ما 20 میلیون تومان وام میگیم بزنید سربازخانه رو. گفتم آقای فلانی معاون وزیرم بود، میشه خواهش کنم که روزهای بعدی میریم عدد نگی؟ از مردم بپرسیم چقدر میخوان. روزهای بعدی رفتیم عدد نگفتیم، گفتیم شما چقدر نیازتون رو حل میکنیم. یک خانم سرپرست خانوار خیلی با احتیاط گفت 1.2 میلیون اگه بدون درد سر به من بدیم من زمینیم زیر رو میشه. گفتم نگاه کن، شما نشستی تو تهران 20 میلیون وام تسهیل کردی ولی باز زامن بدن این آدم نمیخوره. این یک وام 2 میلیونی میخواد ولی بدون زامن. اینه که ما اینجا باید متناسب با نیاز مخاطبمون بهش خدمات بدیم که تو این پروژه طراحی شده. دسترس پایدار قابل پیش بینی یکی از مشکلات اساسی که داشتیم، حتی تو پروژه طراحی سازی داشتیم. وقتی بانک جهانی رفت همه چی تعطیل شد. خامسکنده شاهدن چند سال بدنی وزارت مسکن تلاش کرد که مطالبات مشاوره از وزیر وقت مسکن بگیره. خب من وقتی پولا رو دادیم به همکارم گفتن این به ارزش دلار حساب کن دیگه ارزشی نداره الان. ما چیکار کنیم که ترک اگه ایجاد میکنیم پایدار باشه و قابل پیش بینی بشه باشه برای مردم؟ اگه هر دفعه مردم اومدن گفتن ما از این واما میخوام میتونیم بهشون بدیم. خوشبختانه این ترک مالی خورد این اتفاقو تونسته رقم بزنه که چون وام هاش بدون یارانه است و یک سیستم عادی بانک میده، یارانه هم توش نیست و آموزش ها هم بخش غیر دولتی میده، فقط دولت کافی هزینه اجرای کار بده که یه خط بودجه تو سازمان مدیریت برنامه‌ریزی خوشبختانه به این تعریف شده. الان حدود 200 نفر تو پروژه تو کل کشور شاغل هستند، 200 نفر از بخش غیر دولتی هستند. همیشه نقدی که ما به دولت داشتیم دولت خود تسهیلگر نباش خواهش میخوای کمک کنی خب پول بده به تسهیلگر من کار بکنه. اینجا موجی غیر دولتیه، سیستم بانکی هم بدون یاران داره وام میده، فقط دولت کافی خط اعتباری برای هزینه های اجرا کار بده که خوشبختانه اونم تنظیم شده. من اینا رو میگذرم، فقط اشاره به این نکته بکنم که وقتی ما میریم توی روستای توی یک محله شهری که سوبر مارکت بهش میگیم دنبال چه آدم باید بگردیم که اینا مشترک تعیین مالی خورد باشن؟ اگه خط فرق این بگیریم که تعریف ما نمی کنیم، هر استان و هر شهرستان و هر دهی یک عددی که خودشون بهتر از ما میدونن، یه مقدار بالاتر از خط فرق و یه مقدار پایینتر از خط فرق مشتری خوب برای تعیین مالی خوردن. چرا؟ اونایی که پایینتر از خط فرقن باید دستشون رو بگیریم بیاریم بالا که با شوکای اقتصادی پایینتر نرن، و اونایی که یک مقدار بالاتر از خط فرقن اگه الان به دادشون نرسیم و تمامندشون نکنیم با یک شوکای اقتصادی میان پایین خط فرق، که تو دو سه سال گذشته خیلی اینو الان شما میتونید تو اطرافیاتون حتی مثال بزنید. با این روی کرده بوده که بهزیستی اومده کمک کرده، جالبه 10% این 15,000 نفری که من میگم مدد جوی بهزیستی کمک کرده دادن. خیلی هم میپرسن چرا بهزیستی کمک میکنه، چرا وزارت مسکن کمک میکنه؟ به این به دیدگاه پیشگیرانه است که ما جمله آدما رو از قبل باید بگیریم، قبل اینکه برن پشت نوبتی کمک کرده دادن بهزیستی بشن، که این خوشبختانه تو کل دنیا جاری. ایران از آخرین کشورهایی که تامین مالی خورد آورد. ما توی هندوستان 40 میلیون نفر تو اروپا بودیم، ترکیه که چون خیلی اون وقتی میگیم دو برابر ما تونستیم همکارا ببریم هندوستان با پول سازمان ملل، میگن نه هند فرقش فرق میکنه اینه اونه، گفتیم خب بریم ترکیه خوبه، ترکیه خیلی چیزا شبیه ایرانه، رفتیم ترکیه هم دیدیم اونا 60,000 نفر پوشش دارن همزمان با ایران هم شروع کردن. ایران از آخرین کشورهاست ولی یک بگ برنده داره ایران، اونم سیستم بانکیه. سیستم بانکیش قبول کرده و اینو مصدق کرده که به این مردم اون زمان توی زاهدان یکی از مشکلات اصلی بود که بانک نمیدونه چه بود و وام حاضر نبود بده، ولی الان خب میشه این کار رو باز احیا کرد. من فقط رو درس آموخته ها برم که زیادم وقت شما رو با اینا نگیرم، فقط یه چیزی بگم، ما گروه خودیاری درست میکنیم که یک نهادی که ثبت نمیشه ولی اسم داره، اساسنامه داره، چشم انداز داره، پرونده داره، هیئت اجرایی داره و اینا عمدن ثبت نمیشن، ولی بانک رو راضی کردیم به یک نهاد غیر رسمی وام بده، چون بانک وام ها رو به گروه های خودیار میده، بعد گروه های خودیار تو دل خودشون این وام ها رو توزیع میکنن. 15 تا 25 نفر گروه های خودیاری تجربه بومیه که چرا کمتر از 15 نباشن، بیشتر از 25 نباشن. اون اتفاقی که ما دنبالشیم و اون سرمایه اجتماعی بیشتر از 25 نفر باشه دیگه ایجاد میشه توی جمعیت کمتر از 15 نفر هم خیلی قوی نیستن. این مجموعه مستندی گروه خودیار داره که من از اینا میگذرم. ولی یک نکته که خیلی مهمه اینه که بانک طرف حساب گروه، گروه هم طرف حساب افراده. بخشی نقاشی ما روستاییه، ما خیلی قدیمه، از اون روستایی جور لباس نمی پوشن. گروه ما گذاشتیم جای بانک، جای دولت، جای ما. همین پرسن ناظر این تر که اگه طرف گوسفندشون نخرید یا تو واچه شهر کارگاه خیاطیشون نزد کی دیگه‌اشو میگه؟ یا دولت بانک دخالت نکنه. اون گروه رو بذار ضامن همه این کارا کار میکنه. الان ما به گروه میگیم آقا ما به تو آموزش میدیم، به تو وام میدیم و تو باید این افراد خودت رو نظارت بکنی که به بیراهی نرن. حالا طرف میخواد چای خیاطی بخره، خب به جای چای خیاطی رفته یکی تو تبریز این تو حاشیه شهر تبریز رفته وامش گرفته پیکان دست دوم خریده، آژانس زده برای خانم ها چون ناامن حاشیه شهر دیگه، برای خانم های آژانس. خب این فکر اقتصادی خوبه، ولی قوانین بانکی اجازه نمیده خانم پیکان دست دوم بخره، باید از کارخونه بخری، فاکتور بدی ولی گروه خودی ها که جای بانک رو گرفته میتونه به یک عضوش 2 میلیون تومان وام بده و بعد به بانک هم پس میده 100 سال چون سالیانه این وام رو بهشون میده. خیلی شاید برای خیلی سوال باشه که آیا یه گروهی یک کار میکنن؟ نه، یکی شاید نونوایی بزنه، یکی پرورش ماهی میزنه، یکی خیاطی میزنه، یکی شاید تولید فرش میزنه، یکی کارگاه نجاری، یکی کار خدماتی. اینا شغلشون انفرادیه. تو همون خواستی میکنیم که جمعی با هم کار نکنیم، چون اگه شکست بخوریم یه همتون شکست میخوریم. حالا 2-3 نفر ما داشتیم مثلا تو شیراز، 2-3 نفر رو همتونشون جمع کردن یک تولید شیمی زدن، ولی ما توصیه میکنیم شغلا انفرادی باشه با بقیه مسائلتون گروهی باشه. اینو دلم نمیاد نگم که ما چیکار کنیم تو سیستم بانکی کشور که این گروه ها رو بتونیم بیشتر تشکیل بدیم تو شهرها و تو روستاها که بانک بهشون وام بده. الان تو حالت عادی این ارتباط وجود نداره. توی بانک باید استعداد و آمادگی وجود داشته باشه، سیاست گذاری بشه، باز مهندسی بشه، به اون کارکنش باید یاد بدن که اگه یه خانمی از حاشیه شهر یا روستا اومد تو شعبت، بی‌محلی نکن بهش. همون احترامی که برای خانم سرمایه‌دار قائلی، برای اونم قائل شو. اگه جلوی پاش بلند میشی، باید جلوی پای اینم بلند شو. دست کارشناس بانک رو می‌بریم تو حاشیه شهر، می‌بریم تو روستا که شما یک بار به مردم سر بزنید، همیشه پشت باجتون نشینید. اینا هم با تاییدی که از مرکز گرفتیم میایم آموزش میدیم و قانونم خوشبختانه پشتیبان این هست که بله کارشناس پاشو برو توی مردم و اینا رو اعتبار سنجی کن. اون فرهنگ باید ایجاد بشه که تو 12 سال تو تنها بانکی که فعلا تونستیم اثر بذاریم بانک شهرزیه. ما با پست بانک، با بانک ملی مثلا برای منافع شهری صحبت کردیم، در مرحله آخر که میرسیم به این شرایط بانک ها پس میکشن، نمیتونن بدون ضامن وام بدن، حاضر نیستن اون سیاست گذاری هم انجام بدن. فعلا بانک شهرزی اومده و خوشبختانه برای حاشیه شهرام موافقت کرده که داره تسهیلات میده. ولی توی مردم چه اتفاقی میفته که الان چالش اصلی ما اینه. مثلا اگه از نگاه اینجوری به قضیه نگاه کنی که انجیا میتونن مردم رو بسیج کنن، یه سری نهاد درست کنن، یه سری سرمایه اجتماعی که اینا رو لینک کنه به خدمات دیگه، چیکار باید اتفاق بیفته؟ اول وفاق سازماندهیه که ما مشکل اساسی تو سکونت‌های غیر رسمی داریم. چون از جاهای مختلف اومدن بعضیاشون، اون وفاق ایجاد کردن و سرمایه اجتماعی ایجاد کردن خیلی سخته. خزاندار داشتیم تو حاشیه شهر اسفندج با کل پول در رفت، هیچ کم نمیدونه که کجایی. تو روستا مشکل نداریم. این حرف یک خانم روستایی به معاون اول رئیس جمهور بولی میشه بازدید که این طرح رو در باور کنه. گفت این پولا رو پس ندن چیکار میکنیم؟ شما امضا کردین همتون پیش با. گفت 30-40 سال من با اینو دارم زندگی میکنم. آوروی 30-40 سالش رو به 1-2 میلیون تومان به خطر نمیندازه. تو روستا خوب اینو حل کردیم. تو حاشیه شهر داریم روش کار میکنیم. تو تبریز و سنندج موفق بودیم خیلی جاها. دنبال این باید بگردیم ما این جیوها که چیکار کنیم تو حاشیه شهر سرمایه اجتماعی رو ایجاد کنیم که مورد قبول دولت و بانک هم باشه. که نمونه موفقش هم داریم. الان حتی تو بندرعباس هم داشتیم. بحث بعدی اینه که یادشون بدیم که پسنداز کنن صندوق بزنن، که صندوقی که مال خودشونه، مالکیتش مال خودشونه. به این خاطر ما رفتیم تو بانک شهری براشون به اسم خودشون حساب باز میکنیم و حتی فتواهایی که از اهل تشیع و اهل تصنن گرفتیم گفتن همکارای شما حق دست دادن به پول مردم رو ندارن. اگه من از مردم پول بگیرم خودشون برن حساب باز کنن، ما میشیم یک واسطه مالی و این جایز نیست. ما توی زاهدان یکی از شرطی که برام گذاشته این بود که باید همه چیز دست خود مردم باشه، گفتیم باشه. گفتن باید عقود رعایت بشه. ما الان بعد از 12 سال کلی عقودی که کلی مذاهب قبولش دارن رو دیگه می‌بندیم. الان بین بانک و گروه خودی و رفت مشارکت مدنی جاریه. بین گروه و فرد، گروه مال خودشونه، ما دخالتی نداریم، سرمایه‌ای نداریم. ولی بعضی مانوستاها یا مولدیایی میشن تو بلوچستان سنت ما مشکل داریم تو کردستان و سیستان بلوچستان. یهو میان یه فتوای صادر میکنن، خب مردم میرن دنبال فتوای اون. تا ما بیایم ثابت کنیم که فتوای شما اشتباهه، کار از کار گذشته، اون اعتماد از بین رفته. میگه خب باشه، رفتیم تک تک صحبت کردیم. تو اصل تصمیم این مشکلی که داریم، یک مرجعی فتوا بده بقیه بگن بله، کم داریم. هر ملایی و هر مامورسر هر مولوی میتونه تو روستا یا محله خودش یک چیزی رو نفی کنه و داره براش احکام میذاره. رفتیم باهاش صحبت کردیم، گفتم عقد جواله رو اشتراک بین همان گرفتیم. بین گروه و فرد که خواست مال خودشون رفتی به هم دیگه وام میدن، عقد جواله جاری. مسائل این مسئله هم حد کردیم برشون. بحث بعدی خودگردانیه. به اینا تاکید کردیم آقا گروه مال خودتونه، نه مال دولته، نه مال ماست، نه مال بانک. میخوان کار بکنیم، میخوان کار نکنیم. خیلی هم میپرسن که ما دو سطح پیش آقای دکتر تایی رو اسم بردیم، بردیمش ایلام بازدید این پروژه. یکی از سوالاتی که تیم همراهش داشت از دوستای ایلام این بود که اگه این پول رو پس نده چه اتفاقی میفته؟ کی جوابگوی بانک و دولت؟ همه این مردم، نه دیگه جواب ندارم، مردم گفتن همه ما وقتی هممون جوابگوی، خب سعی میکنیم که این پولا به بیراهه نره. اگه کسی بد حسابه خب راش نمیدیم تو گروه، یا از همون اول آموزشش بگیم، تستش میگیم با 50000 تومان 100000 تومان. یه خانمی رو با 50000 تومان تست کرده بودن، وقتی پس داده بود اون وقت 100000 تومان بهش داده بودن. ما تو تعیینات میگیم تدریجی تدوین اتفاق باید بیفته. کل اصلی که آقا گروه خودیا مال خودتونه و اینقدر وابسته به دولت و بانک نباشی، بتونه خدمات میده، بتونه نتونه خدمات نمیده. نکته بعدی نظم مالیه. ما دفاتر قابل حسابرسی برای گروه های خودیا ولی خیلی ساده طراحی کردیم، حتی خزاندار داریم تو گروه ها که 5 کلاس ساعت داره ولی میتونه بفهمه این حساب کتاب ها رو، و قابل حسابرسی توسط بانک هم هست. همه مبادلات پولیشون رو ثبت میکنن خودشون، نه ما، ولی ما آموزش میدیم 6-7 ماه اینقدر آموزش میدیم که اشتباه دیگه نکنن. به تفصیل دیگه میگم هم نداری که خودت به جمعه بنویسی، که خود مردم یاد میگیرن که خوشبختانه تو این 15000 نفری که داریم حدود 1000 گروه خودیار میشن این اتفاق افتاده. بحث بعدی پایداریه. گفتیم شما برای یک بار وام گرفتن درست نشدیم، برای یک آموزش فنی حرفه‌ای درست نشدیم. اون اشتباهی که ما هم کردیم تو اشتباهی که نه تجربه بود، 900 نفر آموزش دادیم ولی بعد همه پراکنده شدن. بعضیشون رو جمع کردیم تو گروه های خودی ها خوب بود، ولی الان اول گروه پایداری درست میکنیم، بعد این گروه رو میذاریم در معرض ارائه خدمات جای مختلف. الان بیمه ها بهشون میدن، آموزش فنی حرفه‌ای بهشون خدمات میده، بانک ها میدن. گروه داریم توی کردستان پنجمین بارش از بانک وام گرفته، یک وام میگیره کوچیک پس میده به بانک بعد از یک سال، بانک میاد ارزیابی میکنه بعد از اینکه وام پس داد، اگه با وام اولش خوب کار کرده باشه وام دوم بهش بزرگتر میده. یک گروه من مثال بزنم توی کردستان، تو همون حاشیه شهر کردستان، تو همون محله عباس آباد، وام اول گرفت 6 میلیون تومان، یک سال کار کرد پس داد، وام دوم گرفت 15 میلیون تومان، اخیراش اینم وام سومش گرفت 30 میلیون تومان، باز با همون بدون وثیقه بدون ضمانت. یک مشکل تو این گروه بود، وام اول گفتن 6 میلیون تومان، به همه که نمی‌رسید. یک بار گفتیم خب همتون نبرین، این کوپن نیست که توضیحش کنید 6 میلیون تومان تقسیم بر 12 نفر دفعه 500 تومان ببرید، یکی که کارآفرین تر بهش 2 میلیون بدیم، یکی که ضعیف تر یعنی قدرتی ریسکش کمتر بهش 500 تومان بدیم تا قوی میشه، یکی که نیاز داره اصلا نگیره. اون گروه این کارو کرد، الان گروه موفقیه. یعنی بر حسب نیاز میگیرن، نه اینکه بگم این پول چون یارانم نیست، یارانه دار نیست، 4% نیست، همون نرخ عادی بانک سرش خوشبختانه دعوا نیست، اونایی که میخوان کار بکنن پولو میدارن. این یکی از دلایل باز موفقیت تبدیلی من اینا رو اینجا هم باز فقط این اسلاید آخر اینجایی توضیح میدم چرا ما مدعی هستیم یک گروه خودیا توانمندسازی ایجاد میکنه و سرمایه اجتماعی مدرن ایجاد میکنه. اول اینی که اونا حاضر میشن با هم یک گروه درست کنن. خیلی از ما که الان نشستیم شاید یک گروه عضو هیچ گروهی نیستیم، یک شرکت شاید نداریم، یک انجیو شاید نداریم، البته اینجا هم خمه همشون داره، ولی خیلی جاهای دیگه که خیلی هم مدعیان یک شرکت تو عمرشون نزدن، یک انجیو نزدن، حاضر نشدن حتی با اعضای خانوادهشون یه صندوق بزنن. این مردم از اون فرد که شاید وزیرم باشه توانمندتره، چون حاضر شده با 15-20 نفر همسانان خودش یک گروه بزنه. این مرحله اول توانمندسازی. بعدش اینا حاضر میشن از پولاشون پس‌انداز کنن بزنن توی صندوق مشترک. خب این مرحله دومه که اینا اعتماد میکنن به همدیگه که پولاشون رو یک جا بذارن و توی حسابی که به اسم همشون نیست، به اسم 3 نفر از گروهه که بهش وکالت داده. مرحله بعدی اینه که حاضرن از اون صندوق به همدیگه وام بدن، فعلا بدون کمک دولت و بانک. این مرحله سوم از توانمندسازی به ایجاد اون سرمایه اجتماعی که حاضرن از پولی که شاید از پذیرایی بچه‌شون گرفتن، از تو جیبی بچه‌شون گرفتن و صرفه‌جویی کردن، الان حاضرن به یه خانم دیگه که الان مشکل داره برای بچه‌ش وام بدن. این اتفاق افتاده. و تو اون مرحله خیلی از نیازهای ضروری زندگی حل میشه. ما همیشه میگیم طرف، همیشه به دولت میگیم وقتی طرف داره سقف خونش مریزه، وقتی بچه‌ش مریزه یا شهید دانشگاه نده، انتظار نداشته باش پول تو، پولی که تو بهش میدی ببره چرخه اعتباس بخره. اون شغل اون کسب و کار اتفاق نمیفته. سرت کلا میذاره. نادیدش نگه چرخیتی رو قرض میگیره از یه جای دوباره تو نشون میده. ما الان بعد اسمی میبره. بعضی از نهادها دارن تو کشور تا خونه مردم میرن. من باهاشون رفتم. میرن تو خونه مردم میبینن آیا دارو قاضیش هست؟ بعد ادعا میکنن که وام های ما نظارت شده است. خب این این یعنی چی؟ همه چی از مردم گرفتی دیگه، تا توی خونه‌ش هم میری ببین داره قالیش هست یا نیست، تازه قالیش هم می‌خوای می‌فروشی براش. خب این چه تعامل‌سازی؟ اون 30 سال دیگه هم 40 سال دیگه هم هنوز وابسته به توئه. پس اون کجاست اون بند قانون برنامه پنجم که میگیم سالی 10% از تک پوشش‌های بسیج کمیته باید کم بشن؟ اصلا کم نمی‌شن، کم هم نشده، پشت نوبتی هم بیشتر شده، چون مردم رو همیشه وابسته با می‌خوان بار بگیرن. اینجا میگه ما پول خودتون رو صرف اون نیازهای اولیتون بکنید که وقتی پول بانک اومه دیگه بره سر کسب و کار، چون کسب و کاری که میتونه پول در بیاره. تو همون زاهدان یک بار تست کردیم با مردم، گفتن این سودا زیاده، حرامه. اولا گفتیم که حرامی حلالی و حرامی به نرخ بهره نیست. 4% هم اگه عقود نداشته باشه حرامه طبق سنت اونا، 40% هم اگه وام بگیره ولی با عقود باشه و با آگاهی میتونه حلال بشه. اگه بحث حلالی حرامی من توی سیمیناری گفتم الان ایتالیا از همه ما مسلمان‌تر، فرانسه با ما 2% میدن 1% میدن. مهم نرخ سودی نیست، مهم اینه که ما به اینا یاد میدیم وقتی تو باید وام 4% نیست و حتی یه چیزی هم روش میذاری اونی که بهت بانک داده یه چیزی مثلا 18% الان بانک شادی میده، اینا 22% 24% و 20% به اعضای خودشون وام میدن، ما باقیش هم میذارن تو صندوق که برای همشون به درد میخوره. پس کسی میاد تو هم زایدان حساب کردیم یک شغل خیلی ساده رو تو هم کریم آباد و شیرآباد که حداقل سالی 40% سود داره. خب کسی که میتونه بله LCD یا LED تولید ثروت نمیکنه، یخچال تولید ثروت نمیکنه، قرض دادن تولید ثروت نمیکنه، ولی اگه یه گوسفند بخری یه چرخیاتی بگیری یه پرورش چیزی بزنی این بله تولید ثروت میکنه، 40% سود داره و 25%شو بده به گروه، 15% مال خوده. اینست که اینجا تو این مرحله خیلی از اون نیازها حل میشه و وقتی که پای بانک باز میشه میگیم بس کسب و کاره. این گروه خیلی گروه توانمندی خواهند شد بعد از 6-7 ماه، چون خودشون در معرض امتحان یک کارشناس بانک قرار میدن. بانک میاد توی گروه میشینه یک سری فرم پر میکنه و به اینا امتیاز میده. به چی هاشون امتیاز میده؟ جالبه، به صندوقشون امتیاز نمیده، به انباشت سرمایه امتیاز نمیده، به گردش سرمایه، به اینکه چقدر فقرا رو آوردن تو گروه، چقدر بی سواد رو آوردن تو گروه، چقدر همشون بلد شدن حرف بزنن. آقای دکتر تایی شبی که ما توی ایلام بودیم چند هفته پیش تو استانداری حرف خوبی زد، گفت من 14 ماه معاون وزیرم نمیشتم تنگیم مالی خود گروه خودیار، تا این روز که یه گروه خودیار رو دیدم اون نفهمیدم این چیه، روح هم زنده شد که اینا رو دیدم. گفتیم چرا آقای دکتر؟ گفت این اینا انقدر خوب حرف میزدن خانمای روستایی یا روستایی تقریبا نزدیک به شهرم بود که قدرت چانه‌زنی با من معاون وزیر رو داشته، ما چی این مردم میریم میخواییم تعامل بکنیم. خود سازمان بسیسی که الان حامی مادی تدهب اعتقاد نداشت، معاونش رو برداشتیم بردیم کرمانشاه. یک خانم انقدر خوب این کار برش توضیح داد، اصلا ببخشیم خیلی ساده میگم ککش نگذی طرف معاون بسیسی کشور، گفت شما این همه شعاری که تو تلویزیون میدین کوه تو روستا من چون شما نمیبینیم. صندوق مهرانزا رو بردیم کمیته امداد و گفتیم مردم دستم گلنگ چند نفر تو زدیم با مایی که تو تلویزیون میگن بگیری، هیچ کی نگرفت. فنی حرفه‌ای الان چند میلیون نفر ساعت آمار میده که آموزش روستایی میدیم، آموزش تو حاشیه شهر. گفتیم چقدرتون گرفتیم؟ این خدمات به اون آخر ته جامعه نمیرسه متاسفانه. چرا؟ چون حرفه‌ای‌ها اول جلو وایسادن، هر خدماتی میون رو میگیرن دیگه به اون بقیه نمیرسه. ما برعکس رفتیم از عقب شروع میکنیم و اینا رو انقدر توانمند میکنیم که وقتی کارشناس بانک میاد تو گروهشون میگه خانم فلانی چقدر پسنداز داری، میگه 60,500 تومان، 500 تومنش هم میگه، میگه سم هر کدوم چقدر، میگه 10,200 مثلا 50 تومن. این کارمند بانک میدونه، این میدونه که داره چیکار میکنه. یا اسم گروه میپرسه که اگه بدونه همه منظمن مرتبن همه مشارکت میکنن، میگه این گروه قابل اتکای، اون وقت پایز شاید گرفتن وام های بدون ضمانت و وثیقه است. این توانمندی خیلی اتفاق میفته. نکته آخر کجاست که این گروه با وجودی که ثبت نشده میشه یک بانک، از بانک وام میگیره، بین خودش نه لزوما مساوی توزیع میکنه، از اینا وام رو پس میگیره، 100 سال یا 2 سال بسیاری به عقدش با بانک داره، وام رو به بانک پس میده و آماده میشه برای بانک های بعدی و اینو مرتب ادامه میده تا جایی که نیاز داره. اول گروه های ما توی تبدیل داریم 7 ساله، شاید 6 بارشون از بانک در وام میگیرن، در عرض 7 سال توانمند شدن، میتونیم بهشون میگیم شغل ایجاد شده. ما به بچه های وزارت کار همیشه میگیم که این وام های ضربتی یا اشتغازهایی که شما میگین با یک بار وام دادن شغل ایجاد میشه اتفاق نمیفته. شاید 6-7 سال زمان میبره با آموزش و با تأمین مالی اینا بتونن به یک شغل خوب برسن. اینجا آخر اون تعاملسازی که داره اتفاق میفته که ما میتونیم بگیم بعد یک گروهی داریم یک سرمایه اجتماعی مدرنه که اگه بعد از ما 3 سال کار میکنه با یک گروه بعد ولش میکنیم دیگه خودش میره با نهادهای مختلف کار میکنه. هر 20 گروه خودی رو میکانون میکنیم که میشن دیگه مسئول خودشون. الان داریم توی آذربایجان غربی شهر کردستان کانون هامون هم درست شده و دیگه ما میکشیم کنار به من تسهیلگر خودشون میمونن و بانک و دولت و دارن ادامه میدن. من ببخشید وقتتون رو گرفتم. فقط اگه بخوام از نگاه سکونتگاه صحبت بکنم، چالش اصلی که باز من تکرار میکنم الان داریم تو سکونتگاه اینه که چطور این پروسه رو منتهی کنیم، یک گروه قابل اتکا درست بکنیم که فنی‌حرفه‌ای و بانک و بیمه ها و دولت روش اتکا بکنن و بهش خدمات بدن، خدماتی که به تنهایی نمیتونن بگیرن چون نه پارتی دارن، نه زامن دارن، نه آگاهی دارن. 80% این 15,000 نفری که ما آمار گرفتیم برای اولین بارشونه تو عمرشون تونستن از هر نوع سیستم مالی کشور وام بگیرن. این خیلی عدد دردناکیه. ما هر چی داریم تسهیلات میدیم با هر سیستمی به اون آدم ها نمیرسیم. 80% اولین بارشون هر نوع بانک و مؤسسه مالیشون حاضر شده تسهیلات بده. و نکته بعدی هم که من میام تو جمعی میخوام بگم، تا تأمین منابع مالی برای مردم، من دوست ندارم بگم فقیر، محروم جامعه تضمین نداشته باشه، هر چی آموزش بدیم هر چی کمکشون بکنیم یعنی نمیتونن رو پای خودشون وایسن. تأمین مالی هست ولی به این گروه ها داده میشه. اینه که واقعا خواهش ما از خانم اسکندریه میدونن همیشه این خواهش ازشون داشتم که یه کاری بکنن توی مجموعه اون صدر تمام نظری کشور با این روی کاری نگاه کنن به سکونتگاه ها. فقط با دید عمرانی نرن جلو، فقط با دید این که اینا آسیب دیدن نرن جلو، یه خورده به خود مردم باور داشته باشیم. و بخش غیردولتی هم همون کاری که الان تو زاهدان، هیچ وقت خود وزارتخونه نمیتونست اون کاری که مجموعه آقای سالم خان صابر رو بقیه دوستان تونستن انجام بدن انجام بده. یا ما اگه بسیسی جالبه توافقنامه امضا کردیم، نه ما نه بسیسی نه بانک شرقی اون زمان وزارت مسکن بود حق مصاحبه در روزنامه ها رو نداریم، حق مصاحبه تلویزیون در مورد اینتر رو نداریم. هیچ تلویزیون شما نمیتونید تو این 12 سال پیدا کنید در مورد اینتر حرف زده باشه. روزنامه ها بعضی جا از دست ما در رفته، امضا کردیم که تبلیغات نمیکنیم و وقتی هم میریم تو شهر یا تو روستا نمیگیم کدوم سازمان حامی اینتره، میگیم ما یک مؤسسه غیر دولتی هستیم اومدیم بعد میکاریم. بعدا میفهمن بانک هست، بیزیستی هست، وزارت خونه هست. این نکته دومینی که چطور میشه کاری کرد که بدون مداخله مستقیم دولت و بدون اون کارهای شوی که الان ایجاد میشه تو بعضی جاها بریم این کارها رو انجام بدیم و کم کم اینا رو یعنی از آخر تعامل کنیم و بعد بیاریم وصل کنیم به سازمان هایی که میتونن خدمات بدن. من دعوتم میکنم هر کدوم از دوستان عزیز میخوان این گروه ها رو ببینن و آماده شده این بینیم 12 استانی که چون صدای مختلف میدین دیگه اسم استان هم کن بروشور هست، کافیه تماس با ما بگین که ما الان فلان استانی میخوان یه گروه خودی ها رو ببینیم. شاید شما هم کمک بکنیم به این مسیری که این تر ملی بشه. آماری که ما گرفتیم برابر که کردیم 720,000 نفر حداقل در کشور نیازمند تر تعیین مالی خورد. ما بعد از 12 سال موفق شدیم تو روستاها و شهرها 15,000 نفر رو پوشش بدیم. خیلی هم بودن که محتاج این طرحن و ما نتونستیم بدیم. شاید شما کمک کنین که دولتی ها و دولتی ها بانک ها رو بیاییم به کمک و این طرح انشالله ملی بشه. خیلی ممنون.
ایجاد این فرصت پسش من خدمت شما رسیدم. حالا آقای مصطفی میگفتن که اسکندری من هم چه کاری میکنید، من اصلا با کلاه در واقع مسئولیتی اینجا خدمت شما دوستان ننشستم چون همه مجدد به شرکت عمران بهسازی بیوستم. من فقط خدمت شما رسیدم که اون بخش از تاریخ فعالیت که خدمت بزرگوارم بودیم و خیلی روی دیگه روایت خودم خدمت شما عرض کنم از جایگاهی که حالا ما به عنوان سیاستگزار و به اصطلاح تصمیم دید میخواستیم این فعالیت ها رو پیش ببریم یه مقدار از جنس در واقع فعالیت های مهندس متفاوت تر بود به عنوان مدیر اجرایی خود استان وقتی که ما سال 77 اولین بار این فعالیت رو در وزارت مسکن شهرسازی در ابتدای برنامه سوم توسعه استارت زدیم در واقع شروع کردیم آقای مهندس حسینی شیرآباد شروع کرده بودن فعالیت ها خیلی پیشرفت کرده بود اون موقع UNDP فعالیت ها رو سرسامون داده بود داشت یه سری کارهایی انجام میداد آقای دکتر پیران بود خب ما از طرف وزارت خونه در واقع بحثم همون بود که ما چگونه میتونیم رویکردهای برنامه‌ریزی شهری تغییر بدیم ما چجوری میتونیم خودمون از دست این جداول کاربری اراضی و فقط تاکید روی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی زمین به سمت این ببریم که خب فعالیت‌های شهری یک امر اجتماعی هم هست از برنامه سوم توسعه بحث شروع شد من خدمتتون عرض بکنم که خوشبختانه این فعالیت کاملا از تو دل کارشناسای خود این مملکت بیرون اومد. آقای عطاری تشریف بردن، آقای عطاری، آقای دکتر جوادی پور خیلی دوست، آقای دکتر پیران خیلی ما. در واقع سال فکر می‌کنم 72-73 مرکز مطالعات معماری شهرسازی ایران اولین بار این پروژه مطالعاتی مربوط به اکبرآباد مطالعه کردن و گفتن که شهروند دانستن کم درآمدها یعنی اساسا این موضوع بیسش از مطالعات در واقع شروع شده بود کارش انجام شده بود یعنی از تو دل فعالیت های کارشناسی کشور ما تا اینکه سالای 78-79 بود فکر کنم که آقای دکتر عبدالعزیزاده سفری داشتن هر حال گفتگوهای با بانک داشتن بانک هم اومده بود گفته بودن که مثلا ما خانه ارزان قیمت میخواییم من سرادار رو در واقع دارم و این طرف وزارت مسکن یعنی شرکت زیر مجموعه از شرکت عمران بهسازی بحث مربوط به اسکان کم درآمدها رو پیگیری میکرد این به عنوان یه سیاست کلی از طرف دولت مطرح شد همزمان که با بانک کار انجام دادیم ما اون موقع محلی نگاه میکردیم مثلا محلی یادم اولین موافقت نامه‌ای که با سازمان برنامه وقت مبادله کردیم که جالب اسم کارشناسش هم بیارم خانم عرفشاهی در واقع کارشناس دفتر عمران شهری بودن خوشبختانه هنوز برگشتن به سازمان برنامه حالا انشاءالله بتونن این فعالیت رو زنده کنن بس هم این بودش که ما با 50 میلیون فعالیت طبقه‌سازی در دولت استارت کرده موافقت ها به 50 میلیون سه تا طرح تعریف کردیم سه تا محله محله جعفرآباد در کرمانشاه محله بابایان در شهر زاهدان و فکر کنم بندرعباس بود محله پشمت 10 هکتاری بهش بود این سه تا پروژه شروع شد با من پایلوت با این 50 میلیون با رقم های مثلا حدود 15 میلیون کار مشاوره‌ای و واقعا مشاورایی که در اون مقطع اومدن جلو شروع کردن این کار رو انجام دادن مثلا در زاهدان یک مهندس معمار بود ولی مهندس معمار عرش واقعا خیلی یعنی از سر علاقه اونا اومده خواستن که این کار انجام بشه توی این مملکت چون اینجوری نبود که کسی بدون ابهام داشت من یادم مدیر اون دفتر گفته بود برای برنامه سوم گفته بود مگه نمیدونم تمام مسئولی هم فکر میدنی چی ولی باشه حالا اگه که مثلا کار کارشناسی در اصرار داره بذارید اسمش تمام مسئولی یعنی اصلا قضیه این به این شکل نکته ای که خانم صابر فرمودن در مورد بحث تئوری یکی از مشکلاتی که در مورد این حوزه هست فقر تئوری که این حوزه هست واقعا به لحاظ چارچوبای مفهومی و بحثای تئوری در این حوزه بسیار بسیار ضعیفیم نه اینکه بگم تمام منسازی امریز نظری ها ولی اینکه بتونیم یه همچین مفهوم سازی بکنیم و وقتی که ما کار زاهدان را شروع کردیم در واقع اعتبار دادن اعتبار بخشی به این فعالیت در همین پروژه بود که خام سالانی زحمت کشیدن و آقای سابرین ها در واقع پیش بردن یه اولین بار بود که این اعتبار به این پروژه ها داده میشد به لحاظ مفاهیم نظری ما برنامه سوم شروع کردیم وقتی که آقای عبدالعزیزاده اومده بودن بانک در واقع پیشنهاد شد. خوشبختانه پروژه دوره آماده سازی پروژه شکل توی اون دوره خب ما یک محله رو دیده بودیم و یک محله فکر کرده بودیم. اولی آن مخته ما از بانک این بود که باید نگاهی تو شهرنگر بکنیم و اون موقع خب این رویکردهای شهرنگر و بحث استراتژی های توسعه شخصی بیه سلو جور چیزا مطرح شده بود که خب اصلا شهرخانه ما تغییر کرد و یک بخشی از بحث CDS رو CDS ابعاد مختلفی داره، یک بخشش فراشهری ابعاد توسعه پایدار در CDS دیده میشه به اضافه بحرانی خوب که اینجا موضوع مربوط به فقر شهری توی مطالعات دیده شد. یعنی ما این توی این مقصد با بانک بر اساس یک دانش بومی پیمان خوردیم که بحث سند ملی اون موقع مطرح شده بود که باید توافق بشه. خوشبختانه حتی بحث مربوط به سندهای فرابخشی هم در برنامه سوم توسعه کشور بود توی اون وقته هم در واقع بیسش وجود داشت و تازه این موضوع مطرح شده بود که ما میبایست کارهای فرابخشی بود به صورت سندهای فرابخشی تهیه بکنیم. سند ملی تهیه شد. من خاطرم هستش که وقتی که 27 28 آخرای سال به نه موقع ها بودش ساله فکر میکنم 80 بود 79 بی اواخر 80 اواخر سال 79 بود وقتی که نامه را 27 داده بودیم آقای خاتمی از نامه سند هست که به آقای عبدالی گفته بودن که ایده خوبیه تنظیم کار را بدیم. 29 مسئول کارت ها بهشون رفته بود به کار از دفتر ریاست جمهوری از 14 فروردین فکر کنم آقای نیکزاد بود اما یادم نیست مسئول معاون اجرایی داشت تو ریاست جمهوری اون موقع الان اسمش یادم نیست زنگ زد 14 که بیا جلساتو بذاریم و با یک حکمت و در واقع فعالیت جدی کار شروع شد و واقعا راجبش خب یک همسویی و وفاق وجود داشت. یه وفاقی که واقعا فکر میکنم بشه خیلی در حوزه های برنامه‌ریزی و توسعه کشورمون نمونه هاشو پیدا کرد. دوره آماده سازی پروژه که انجام شد امکان سنجی ها رسیدیم به تعریف پروژه ها. پروژه ها دو دسته شدن، پروژه های فنی، پروژه های اجتماعی و در واقع توانمندسازی. نسبت سهم توزیع بودجه به این شکل بود که طرح بهسازی شهری اصلاحات بخش مسکن بود. ما باید بود در سیاست گذاری های کلان سر و سامون میدادیم موضوع را در حوزه مسکن و زمین شهری و توسعه شهری که محدوده ها گسترش پیدا نکنه. از طرف دیگه محدوده های موجود را باید بود ساماندهی و توانمندسازی و بهسازی میکردیم. این دوتا فعالیت سطح خرد و سطح کلان همزمان در پروژه داشت در واقع سر و سامون داده میشد و پیش میرفت. پروژه های توانمندسازی و ظرفیت‌سازی که اون موقع پیگیری های کارش من توفیق داشتم انجام بدم و این مشکلی خیلی جدی مواجه بودم و این نبود ظرفیت کار کارشناسی در کشور بود و اینکه این تجربه بسیار تازه بود. ما آگهی میدادیم و نفر نمیومد. خیلی عجیبی اگه میومدن مثلا هیچ زمینی ذهنی راجع به اینجور فعالیت ها وجود نداشت و واقعا به سختی میشد تیم تشکیل داد، کاری رو انجام داد و پیش برد. و من خاطرم از که خانم صابر یه جایی من یه کاری ازشون خونده بودم راجع به اشتغالیت، اینجوری دنبال افراد میگشتیم که مثلا ببینیم که در مورد اشتغالزایی کار کرده که خانم صابر مثلا دیدم کارآفرین خانم صابر در محدوده ها که یه سابقه ایشون در زاهدان داشتن و من تونسته بودم اون سابقه رو پیدا کنم که با یک در واقع پیگیری شماره ایشون رو پیدا کردیم که بتونیم اطلاع رسانی کنیم و بعد بقیه موضوعات. الان بعد از این سالهایی که گذشته یعنی از سال 77 الان 76 77 تا الان میتونم خدمتتون عرض کنم که روی کرده توانمندسازی به عنوان پارادایم فکری در حوزه برنامه‌ریزی شهری مطرح شده خوشبختانه، ولی هنوز در مورد ابعادش با وجود سند با وجود در واقع فعالیت های زیادی که انجام شده وقتی به عرصه عمل میریم با هم اتفاق نظر راجع به روش شناسی ها نداریم. امیدوارم که کاری که خانم صابر دادن زحمت کشیدن واقعا ترویج بشه. این روش شناسی در این کار روش شناسی بود، یعنی اون درس آموخته هایی که خانم صابر مطرح کردن، اینکه ما افراد را ببریم بیرون از محل، خیلی این نکته مهمیه. ما همیشه فکر میکنیم ما دسترسی برای گروه های محلی ایجاد کنیم، چون میگیم نه، شما افراد رو ببر بیرون از محله، بخاطر اینکه این خودش تعامل ایجاد میکنه. یا اینکه چگونه یک فعالیت مهارت آموزی میتونه به ایجاد در واقع همپیوندی و انسجام اجتماعی کمک بکنه. خیلی نکات واقعا ارزشمند بود. و بعد این مفهوم سازی که ایشون خانم شمس ارائه دادن، خب خیلی نکات جالبیه. مثلا اینکه ما اینا رو واقعا دارم میگم، من امیدوارم که اینا رو در موردشون کار کنن، اینکه محل شناسی، نیاز شناسی، نیرو شناسی، تقاضا شناسی، ظرفیت شناسی و ذهنیت شناسی، همین اینا از شناخت میاد. این شناخت یک عمقی باید در واقع داشته باشه. یعنی به نظرم نکاتی که ایشون مطرح کردن کاملا ظرفیت این رو داره که بتونه به عنوان یک چارچوب و به اصطلاح برنامه عمل بعد از این سالها به حوزه در واقع جامعه حرفه‌ای کشور بتونه انتقال داده بشه. ما می‌بینیم این اتفاق از طریق در واقع دوستان بیفته. از طرف دیگه فعالیتی که آقای مصطفی انجام دادن تجربه خیلی جالبی بود. خب نیروی کاری خیلی محدود بود، یعنی ظرفیت اجتماعی ما خیلی محدود بود. فعالیت هایی هم که انجیوا توی اون مقطع انجام میدادن به فعالیت های توسعه‌ای وصل نمیشون. اقدامات کوچیک در واقع خیلی به اصطلاح ریشه دار بلند مدت نبود، چون خود فعالیت های انجیوا هم جوان بود. خب خوشبختانه آقای مهندس منصوری اون تجربه رو داشتن، میتونن جوان که آقای مصطفی بعضی از دوستان دیگه بودن تحت آموزش قرار گرفته بودن سالها و خود این در واقع یک رخت و قربتش بود. ولی خب بحث ظرفیت سازی بودن و ظرفیت محلی را شناسایی میکرد. دست هم دار که منابع انسانی خیلی ویژه‌ای بودن، هنوز هم هست و موقع هم هست. یعنی ما خاطرم رست ما هر کاری که میخواستیم انجام بدیم نیروهای محلی بود و بود و پای آگهی ها بودن. این کارگاه میخواستیم بزنیم، پشت انجام میومد بزنیم، یه پروژه مثلا کوچیکی بود، سریع منابع انسانی میومد. خیلی تجربه خوبی بود از این جهت که در واقع خود بچه‌های خود جوان ها و متخصصین سرانجی مالک پروژه شدن، بعدشون خودشون هم نقباده شدن، خودشون هم دستش دادن و در واقع جریان پیش بردن. و خب واقعا خیلی هم زحمت کشیدن و به نظرم مثلا خود هم مثلا برای دوستانشون خیلی خوب این در واقع جریان رو بست دادن. میخوام خدمتتون به عنوان در واقع نقطه آخر این رو عرض کنم که مؤسسه رحمان توی اون چارتی که خانم شمس نشون دادن، توی همون جایگاهی که بحث پژوهشی این موضوع هست، اگر که بتونه، چون دانشگاه نمیخونه، میشه به نیازهای جامعه حرفه‌ای نزدیک شد. من فکر میکنم الان خلأ اینه. اگر که اون نیازهای جامعه حرفه‌ای را برای شروع کردن در این حوزه ها ما شناسایی بکنیم و این تجربه‌ای که مطرح شد توی زاهدان خانم صابر و آقای مصطفی مطرح کردن در جاهای مختلف کشور، ما این تجربیات رو به این گروه ها آموزش بدیم، اون وقت میتونیم این رویکردها رو پایدار کنیم. وگرنه اینها به یه سری فعالیت های پراکنده و یه سری شهرهای خوبه که یه لحظه تو آسمون زده میشه آدم میبینه و یا فعالیت هایی که باید پاشون ایستاد و خیلی این، یعنی به قول معروف عمرتو بذاری پاش، نه اینکه جاری بشه. در صورتی که بعد از 17 سال باید این فعالیت ها در کشور ما جاری شده باشه، روان باشه، قضیه رو پیش برده باشه. لذا خواهش هم اینه که فقط برای مردم محلی ظرفیت سازی نکنید. اتفاقا ظرفیت سازی ما نخواه، ما متخصصین و ما کسانی که میخوان از این کار رو بکنن ولی بلد نیستن و به این تجربیاتی که عزیزانمون ارائه دادن نیاز دارن و انشاءالله که مؤسسه رحمان این فعالیت رو بتونه در حوزه کارشون بذاره و پیش بره. من خیلی ممنونم که دعوت کردن دوستان، در خدمتتون بودم. خیلی متشکرم. Thank you.